صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و در این بامداد شنبه 3 آبان 1394 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2015 میلادی سلام میکنم خدمت شما. پیش از هر چیز در برنامه امروز از مهمترین و تازه ترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو دارم. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا از همه کشورها خواست تا با انجام همه اقدامات لازم به مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی بپردازند. در این قطعنامه که پیشنویس آن را فرانسه تنظیم کرده است، از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا به تلاش‌های خود برای جلوگیری از حملات تروریستی از سوی این گروه و سایر گروه‌های افراطی بیفزایند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با استقبال از تصویب این قطعنامه گفت این قطعنامه به بسیج کشورها برای نابودی داعش کمک می‌کند. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که در پی وقوع حملات مرگبار در پاریس 130 تن کشته شدند. وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی اضطراری با تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی موافقت کردند. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند تا بازرسی ها از کلیه افراد و مسافرانی که قصد ورود به مرزهای منطقه شنگن را دارند سخت‌تر شود. اتین شنایدر وزیر کشور لوکزامبورگ که ریاست این نشست اضطراری را بر عهده داشت تصریح کرد همه توافق داشتیم که حمله به فرانسه حمله‌ای بود که کل اروپا را هدف قرار داده بود. در همین حال فرانسه از کوتاهی بلژیک در اقدامات نظارتی و امنیتی در خصوص افراد مظنون انتقاد کرد. به گزارش مقام‌های امنیتی فرانسه، عبدالحمید اباعود یک بلژیکی مراکشی تبار مغز متفکر حملات مرگبار جمعه شب پاریس بود که منجر به مرگ 130 تن شد. بوباکار کیتا رئیس جمهوری مالی اعلام کرد در حمله روز جمعه افراد مسلح به هتلی در پایتخت این کشور 21 نفر از جمله دو شبه نظامی کشته و 7 تن زخمی شدند. آقای کیتا که در تلویزیون دولتی مالی سخن می گفت همچنین از نیمه شب جمعه در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. در پی کشته شدن 19 تن در حمله مسلحانه به هتل رادیسان بلو در باماکو پایتخت مالی در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شد. گروه جهادی المرابطون مسئول حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو را بر عهده گرفت. بامداد روز جمعه چند مرد مسلح در حمله به هتل رادیسون بلو 170 تن را به گروگان گرفتند. تعدادی از گروگان‌ها در عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شده و تعدادی فرار کردند. رسانه‌های محلی در مالی گزارش دادند یکی از کشته شدگان جفری دیویدون نماینده پارلمان بلژیک است. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد در اعتراض به حمله جنگنده‌های روسیه به مواضع ترکمن‌های سوریه، وزارت خارجه این کشور سفیر روسیه را فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ترکیه با تأکید بر اینکه عملیات روسیه در مبارزه با ترور نبوده، بلکه بمباران غیرنظامیان در روستاهای ترکمن نشین بوده است، مراتب اعتراض خود را به سفیر روسیه در این کشور ابلاغ کرد. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین خواستار پایان هرچه سریعتر عملیات روسیه شد. روسیه شهریور ماه سال جاری حملات هوایی به گروه‌های مخالف بشار اسد در سوریه را با هدف نابودی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و آنچه مسکو دیگر گروه‌های تروریستی می‌خواند آغاز کرد. آمریکا و ترکیه بارها روسیه را متهم کرده‌اند که بیش از داعش گروه‌های مسلح مورد حمایت آنها را هدف قرار می‌دهد. و آخرین خبر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در طول سفر خود به تهران برای شرکت در سومین نشست سران کشورهای صادرکننده گاز با آیت الله خامنه ای نیز دیدار خواهد کرد. آقای پوتین در مدت اقامت خود در تهران در حاشیه نشست سران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ملاقات و گفتگو خواهد داشت. به گفته مشاور رئیس جمهوری روسیه، گفتگوهای آقای پوتین در تهران بر روابط دو جانبه، پایان دادن به بحران در سوریه و همچنین انرژی اتمی، نفت، گاز و همکاری های فنی و نظامی متمرکز خواهد بود. ایران میزبان اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران است که جلسات مقدماتی آن روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک ببینیم به اتفاق و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. روز گذشته هتل رادیسون در شهر باماکو پایتخت مالی صحنه حمله افراد مسلح وابسته به گروه جهادی المرابطون بود که در اثر آن دست کم 21 تن از جمله دو مهاجم مسلح کشته شدند. در جریان این حمله 170 تن با 14 ملیت مختلف به گروگان گرفته شده بودند. گزارشی داریم در این زمینه. دوشنبه پس فردا تهران میزبان سومین نشست سران کشورهای صادرکننده گاز خواهد بود. از جمله شرکت کنندگان در این نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. با فریدون خاوند در این زمینه گفتگو می‌کنیم. با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم که به اتفاق مروری خواهیم داشت به مطالب عمده و تیترهای اصلی روزنامه‌های امروز ایران. مهدی رستمپور از جهان ورزش خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. ببخشید، می‌دونید که می‌تونید از دو طریق برای ما پیامک بفرستید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در جریان هجوم مهاجمین مسلح به هتل رادیسون بلو در شهر باماکو پایتخت مالی دست کم 21 تن از جمله دو مهاجم کشته شدند. این مهاجمین 170 تن رو با 14 ملیت مختلف به گروگان گرفته بودند. بیشتر بشنویم از در گزارشی از کیان معنوی.
به گفته سالیف تراوره وزیر امنیت داخلی مالی، مهاجمان مسلح که تعداد آنها بعداً 2 نفر اعلام شد، حدود ساعت 7 بامداد با فریادهای الله اکبر و شلیک گلوله پس از کشتن نگهبانان وارد محوطه هتل رادیسون شهر باماکو پایتخت مالی شدند. بنابر گزارش‌های اولیه، مهاجمان بیش از 170 تن از میهمانان و خدمه را به گروگان گرفتند. بسیاری از گروگان‌ها مسافران خارجی بودند. مدتی طول نکشید که خبرگزاری ها گزارش دادند که گروه تندروی جهادی موسوم به المرابطون به رهبری مختار بالمختار از فرماندهان پیشین القاعده مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفته است. پیشتر اعلان شده بود که مختار بالمختار کشته شده است، اما آنطور که رویترز میگوید به نظر میرسد شایعه کشته شدن او شاید درست نیست و این احتمال هست که مختار بالمختار رهبری عملیات گروگانگیری در مالی را بر عهده داشته باشد. ولم نبقى بعد اليوم رهين سياستكم وحربكم النفسيه والاعلاميه. ساعتی بعد با هجوم نیروهای امنیتی به هتل، درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی آغاز شد. سرانجام پس از گشت اتاق به اتاق و کشته شدن دو مهاجم، حدود ساعت 4 بعد از ظهر قائله گروگانگیری پایان یافت. هرچند خبرگزاری ها از قول مقام های رسمی سازمان ملل کشته شدن دست کم 27 تن را تایید کرده بودند، اما جمعه شد ابراهیم ابوبکر کیتا رئیس جمهوری مالی در تلویزیون ظاهر شد و این تعداد را 21 نفر اعلام کرد. به گزارش رادیو تلویزیون مالی، دولت این کشور شامگاه جمعه نشست اضطراری تشکیل داد و 10 روز مقررات و وضعیت ویژه امنیتی در کشور برقرار کرد. در ساعات اولیه روز، مهاجمان بخشی از گروگان‌ها را که ثابت کرده بودند که آیاتی از قرآن را از حفظ می‌دانند، آزاد کرده بودند. بخش دیگر یا به وسیله نیروهای امنیتی آزاد شدند و یا اینکه خود موفق به فرار شده بودند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که به شهروندان این کشور در کشور مالی راهنمودهای امنیتی داده است. Our embassy there is lifting its recommendation for US citizens to shelter in place. However, به گزارش اسوسییتد پرس، مهمانان خارجی هتل از کشورهای فرانسه، بلژیک، آلمان، چین، هند، کانادا، ساحل آج و ترکیه بودند. اولیور سالگادو سخنگوی ماموریت سازمان ملل در کشور مالی شامگاه جمعه گفت که این حمله به احتمال زیاد تروریستی و با هدف کشتار انجام شده، نه صرفا گروگانگیری. حمله به هتل در پایتخت مالی یک هفته پس از حملات اسلامگرایان داعش و گروگانگیری در پاریس روی می‌دهد که در آن 130 نفر کشته شدند. با این همه فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه شامگاه جمعه به ارتباط احتمالی این حمله با حملات پاریس اشاره‌ای نکرد، ولی گفت که در کنار مالی خواهد ایستاد. بنابر گزارش‌ها 126 نفر از گروگان‌ها از مهلکه حمله روز جمعه جان سالم به در بردند. در میان کشته‌ها یک آمریکایی، یک بلژیکی و 3 چینی دیده می‌شوند.
گزارشی بود از کیان معنوی. به اطلاعتون برسونم که برای اون دسته از همراهان رادیو فردا که طالب آگاهی به وضع هوای کشور هستند، وعده ما برای وضعیت هوای ایران پیش از گزارش ورزشی. فعلا شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
کشورهایی که میگن میخوایم با داعش مبارزه کنیم همشون دروغ میگن. روسیه، آمریکا، فرانسه، اینا میخوان سلاحهای خودشونو بفروشن. اگر بخواهن داعش رو شکست بدن فقط تحریمش کنن، نفتشو نخرن، خود به خود سقوط میکنه.
من خواستم این جمله را بگویم که امروز فرانسه و اتحادی اروپا باید اون خیانتی را که در سوریه و عراق را به کشورهای اسلام کردن تاوانش را پس بدن. چطور وقتی که آن همه انسان بیدینا تو عراق و سوریه کشته میشه حمله تروریستی نیست، ولی کشتن 100 نفر فرانسوی حمله تروریستی است؟ سه کسانی داعش را بالا آوردن. داعش بر اثر حمایت آمریکا و اروپا بالا آمد و حالا باید تاوان آن را بدن. صدای مرا پخش کنید.
با سلام، من میخواستم بگم که بعضی از این مقامات ایران واقعا بویی از انسانیت نبردن، حتی نمیتونن خوشحالی خودشون رو پنهان کنن. آقای احمد خاتمی در نماز جمعه گفتن که حادثه فرانسه تاوان کاری است که در سوریه انجام میدن. اگر با دولت و مردم فرانسه ابراز همدردی نمیکنین، حداقل 90 روز زخمشون نباشین. واقعا که مقاماتی مثل شما که اکثرا متعلق به آقای خامنه‌ای هستن و چند تا روز مثل کیان آبروی هر کی ایرانی رو بردین.
از قدیم گفتن آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. عربستان سعودی هم دیگه تو این دور زمونه برای ما قطعنامه صادر میکنه، اونم از نوع بشرش. دیگه خودتون تشخیص بدید که دنیا توی چه وضعیتی قرار گرفت. البته میدونم اینو پخش نمیکنید.
آقای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، ما بازنشستگان آموزش پرورش هستیم که انقلاب را با ریختن شاگردان خود بیرون از کلاس ها راه پیمایی ها را برپا کردیم. حال که از کار افتاده ایم، بیمه درمان و حقوق کفاف زندگی ما را نمی کند، مخصوصا بیمه. انتظار دارید انتخابات شما را شرکت کنیم؟
امروز خبر دلخراش 50,000 اثر تاریخی و خطی در دوران احمدی نژاد مفقود شده رو شنیدم. این آقایان دیگه به چه صورتی ثابت کنند که برای نابودی ایران و فرهنگ آن آمدند؟
دوشنبه این هفته پایتخت ایران میزبان 3 نشست مهم سران کشورهای صادرکننده گاز خواهد بود و بدین ترتیب تهران در بطن دیپلماسی گاز قرار میگیره. در همین زمینه امروز با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، گذشته از اینکه امروز شنبه نشست عادی وزیران و نیز نشست فوق‌العاده وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز برگزار میشه، روز دوشنبه هم سومین نشست سران کشورهای عضو همین مجمع در پایتخت ایران برگزار خواهد شد. اگر موافق باشید پیش از هر چیز نگاه سریع بندازیم به تاریخچه مجمع کشورهای صادرکننده گاز و هدف‌های آن.
زندگی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در ماه می 2001 شروع شد. در نخستین گردهمایی وزیران چند کشور صادرکننده گاز از جمله روسیه و قطر که به دعوت وزیر نفت ایران به تهران اومدند. در جریان همین نشست هدفهایی برای این مجمع در نظر گرفته شد، به ویژه تبادل نظر و اطلاعات به منظور ایجاد یک بازار با ثبات و شفاف برای انرژی. ولی سرآغاز واقعی این مجمع در شکل امروزی اون سال 2008 است، وقتی که اعضای اون تصمیم گرفتند اون رو به یک سازمان بین المللی تبدیل بکنند با یک دبیرخانه دائمی در دوحه پایتخت قطر. نخستین نشست سران این مجمع هم دسامبر 2011 برگزار شد در همین شهر و دومین نشست سران در شهر مسکو. دوشنبه همین هفته همونطور که گفتید تهران شاهد برگزاری سومین نشست سران مجمع جهانی گاز خواهد بود. این سازمان 12 عضو داره و 6 کشور هم به صورت ناظر در نشست‌های اون شرکت می‌کنند. 18 کشور عضو و ناظر در مجموع 70% ذخایر گازی و 42% صادرات گاز دنیا رو در اختیار دارند.
آیا میتوان مجمع جهانی گاز رو نوعی اوپک گازی به شما رو برده آقای خاوند؟
به هیچ وجه. بعضی از رسانه‌های غربی به اشتباه تصور می‌کنند که این مجمع در عرصه گاز نقشی داره همانند اوپک در عرصه نفت، در حالی که اصولاً بازار این دو کالا به هم شباهتی نداره. بازار نفت ابعاد جهانی داره و تولید و مصرف اون در هر گوشه دنیا بر این بازار تأثیر میذاره و از این بازار تأثیر میگیره، در حالی که بازار گاز عمدتاً منطقه‌ای است، چون که انتقال گاز با شاهلوله انجام میگیره. عمدتاً 4 بازار منطقه‌ای در دنیا وجود داره: آمریکا، اروپای شمالی، اروپای جنوبی و خاور دور، و در این بازارها قیمت‌ها متفاوت هستند. به همین دلیل مجمع جهانی گاز هیچ وقت نتونست به اون سطح از اقتدار برسه که اوپک. تازه می‌بینیم که حتی اوپک هم اقتدار گذشته خودش رو از دست داده.
آقای خاوند، یه سوال دیگه، آیا ایران میتونه به یک بازیگر مهم در بازار جهانی گاز تبدیل بشه؟
ایران بر اساس ارزیابی‌های متفاوت اولین یا دومین ذخایر گازی دنیا رو در اختیار داره، ولی حضورش در زمینه صادرات این کالا خیلی ناچیز است. دوره پسا تحریم میتونه برای گاز ایران یک سکوی پرتاب باشه، البته به شرط اینکه جمهوری اسلامی تمایل به استفاده از این فرصت طلایی رو داشته باشه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و هفته خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب عمده روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول از همه آقای رفیع‌زاده، چه تیترها و عکس‌هایی در صفحات اول روزنامه‌ها توجه شما رو جلب کرده؟
امروز روزنامه قانون در صفحه‌ای که خودش دو عکس منتشر کرده از حمله به آقای موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات که برای سخنرانی به ورامین رفته بود و از این اقدام تندروها این روزنامه به عنوان داعش بازی در ورامین یاد کرده، نظرات مختلفی رو هم در این زمینه منتشر کرده. روزنامه اعتماد هم همین موضوع رو در تیتر یکی خودش منعکس کرده، اما نوشته که وزیر کشور دستور ایستادگی علیه گروه‌های فشار رو صادر کرده و گفته که ما این گروه‌ها رو شناسایی و به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد. عکسی که این روزنامه حسن خمینی است، نوه آیت الله خمینی و نظر او درباره فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی. روزنامه ایران در عکس‌های صفحه یکی خودش اشاره‌ای کرده، گزارشی داره درباره گروگانگیری در مالی و نوشته که طوفان خشونت از پاریس به مستعمرات فرانسه هم رسیده. تیتری که این روزنامه هم گزارشی است درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در جمع بانکداران آلمانی. اما روزنامه آرمان عکس یکی خودش رو به حسن خمینی اختصاص داده، اما خبرش متفاوت است با روزنامه‌های دیگه ایشون. این روزنامه نوشته که آقای حسن خمینی گفته که برای انتخابات مجلس خبرگان قطعاً اونچه مسئولیتم باشد به اون عمل خواهم کرد. تیتری که این روزنامه هم گزارشی است درباره اینکه اختلاس‌های میلیاردی صدای قم رو هم در آورده و آقای موسوی اردبیلی از مراجع قم خواستار افشای پشت پرده این اختلاس‌ها شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره مانور الا بیت المقدس که مانور آزادسازی قدس هست و عکسی هم از این مانور منتشر کرده از قول فرمانده سپاه پاسداران. نوشته که ما نفوذ یعنی باور به این که دشمن ما دوست ماست. و روزنامه جهان صنعت هم عکسی که خودش به اختصاص داده به حضور آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتاب فروشی های تهران که روز پنجشنبه انجام شده و این روزنامه نوشته که کتاب فروشان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستن که دولت از اونها چیزی نگیره اگر به اونها کمکی نمی‌کنه.
آقای رفیع‌زاده، در تیترهای صفحات اول روزنامه‌های قانون و اعتماد شما به این موضوع اشاره کردید، به کمله به وزیر کشور دوره اصلاحات در ورامین. روزنامه‌ها به طور کلی در این زمینه چه نوشتن؟
امروز روزنامه‌ها نگاه متفاوتی دارن. روزنامه‌هایی که حامی دولت و نزدیک به اصلاح طلبان هستند از این اقدام به شدت انتقاد کردن، از حمله به آقای عبدالواحد موسوی لاری در ورامین. اما روزنامه‌های اصولگرا گفتن که حضور فتنه‌گران سبب چنین حمله‌ای شده. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته که ابعاد حادثه ورامین اونقدر گسترش پیدا کرده که حتی روز گذشته اخبار تایید نشده درباره برکناری استاندار تهران هم منتشر شد، اگرچه این خبر بعداً تکذیب شد. در این حال این روزنامه آقای حسین نقوی حسینی نماینده ورامین که در جریان حمله به آقای موسوی لاری حضور داشت رو هم باهاش یک مصاحبه کرده. ایشون گفته که ما حمله نکردیم، حمله به موسوی لاری کار خودشان بود. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش سرمقاله‌ای منتشر کرده روزنامه جمهوری اسلامی هست با عنوان پیش نیاز انتخابات، تاکید کرده که وزارت کشور اگر در حادثه حمله به علی مطهری در شیراز قاطعانه تر در برابر گروه‌های فشار می‌ایستاد، حالا حادثه ورامین رخ نمی‌داد. روزنامه قانون از اقدام اصولگرایان تندرو در ورامین به عنوان داعش بازی در ورامین یاد کرده. آقای مرتضی الویری هم به این روزنامه گفته که حمله افراطی ها ما رو دل سرد نخواهد کرد. اما روزنامه جوان نوشته که حضور عناصر فتنه‌گر سبب شده که نشست اصلاح طلبان به هم بریزد.
روزنامه بهار از راه اندازی حضور داعش در فضای مجازی به زبان فارسی خبر داده. جزئیات بیشتر در این زمینه چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه بهار در گزارشی که با تیتر داعش اینترنتی منتشر کرده خبر داده که گروه داعش با راه اندازی کانال در تلگرام به زبان فارسی اقدام به عضوگیری میکنه و برنامه های خودش رو تبلیغ میکنه. این روزنامه اشاره کرده که تاکنون سابقه نداشته که این گروه که در سوریه و عراق فعالیت میکنه و همچنین حملات تروریستی اخیر به پاریس رو هم بر عهده گرفته مسئولیتش رو، تاکنون در فضای وب فارسی دست کم فعالیت نمیکرد.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره جمعیت بازماندگان از تحصیل در ایران. روایت این روزنامه از این پدیده چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که به رغم اینکه وزارت آموزش و پرورش و همچنین نهادی به نام نهضت سواد آموزی از چند دهه پیش به طور مکرر تایید میکنن که در حال ریشه‌کنی بیسوادی در ایران هستن، اما در عمل تمام برنامه های ریشه‌کنی بیسوادی در ایران به نوشته این روزنامه با شکست مواجه شده. چرا که بر اساس آماری که این روزنامه بهش دسترسی پیدا کرده دست کم 3 میلیون کودک بازمانده از تحصیل در استانهای مختلف ایران وجود دارن. شماری از کارشناسان هم به شدت از برنامه‌های نهضت سواد آموزی و همچنین آموزش و پرورش در این زمینه انتقاد کردن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
وعده اعلام وضع هوا رو کرده بودیم. امروز در برخی مناطق استانهای شمال شرق، شرق و جنوب شرقی ایران هوا ابری همراه با بارش بارانهای پراکنده است، به ویژه در بلندی ها که گاهی با رعد و برق و وزش باد توأم خواهد شد. در سایر نقاط هوا مجموعاً آفتابی خواهد بود همراه با لکه های ابر در مناطق مرکزی کشور و شمال غربی. البته ابر و باران رفته رفته شرق ایران را هم ترک خواهد کرد. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 5 درجه در زنجان و مشهد تا 18 درجه در رشت، 11 درجه در تهران و اصفهان، و در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 12 درجه در شیراز و کرمان تا 26 درجه در بندرعباس، 22 درجه در اهواز و آبادان و زاهدان. خب با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. این روزها احساس ناامنی برای هواداران فوتبال در اروپا وجود داره و تهدیدات امنیتی برخی ورزشگاه ها رو هدف قرار داده. دیروز هم ورزشگاه قدیر اهواز با مشکل ناامنی مواجه شد در دقایق پایانی، اما نه به خاطر تهدید امنیتی بلکه به دلیل نارضایتی هواداران فولاد خوزستان از شکست این تیم در برابر استقلال تهران. اونا در دقایق باقی مونده صندلی های ورزشگاه رو شکستن پیش از سوت پایان و پرتاب میکردن به پایین. پخش زنده هم داشت میشد، حتی گزارشگرم اشاره کرد برخلاف اغلب دفعات پیشین دیگه سانسوری صورت نگرفت. بعد آتیش روشن کردن داخل ورزشگاه، شیشه ورودی استادیوم رو شکستند، به اتوبوس تیم استقلال تهران حمله شد و شیشه اتوبوس شکست. کنفرانس خبری لغو شد به دلیل مسئله‌ای که توی رختکن وجود داشت و بازیکن‌ها نمیتونستن بیان بیرون. خلاصه حوادثی اونجا اتفاق افتاد، سر یه مأمور انتظامی هم شکسته و فدراسیون فوتبال هنوز واکنشی در این خصوص نشون نداد. به هر حال نتایج لیگ به گونه ای است که فعلا استقلال تهران و استقلال خوزستان صدرنشین هستند و مسابقات با حساسیت خاصی داره دنبال میشه. آخرین بازی هفته 12 رو امروز پرسپولیس مقابل تیم قرنشین استقلال اهواز برگزار میکنه، در شرایطی که تیم استقلال خوزستان در صدر قرار داره بعد از استقلال تهران. اما تصادف ملی پوشان کبدی، رشته کبدی از رشته های مدال‌آور برای ورزش ایران، بازیکنان ملی پوشی که عضو تیم دانشگاه آزاد هستند از زاهدان داشتن برمیگشتند و با یه خودروی سواری به مقصد گرگان که اتومبیل اونها واژگون میشه، به شونه خاکی کنار جاده میره و در این حال خوشبختانه اتفاقی برای اونها رخ نداده، جراحت های سطحی برداشتن. ولی پرسش اینجاست که چرا باید بازیکنان تیم ملی، مدال‌آوران آسیا، وقتی برای مسابقه میرن به زاهدان تا گرگان بخوان با اتومبیل برگردن و تیم های اونها اقدام به تهیه بلیط هواپیما براشون نمیکنه؟ یک همچین مسیر طولانی، اونم در جاده هایی که بعضا خیلی هم استاندارد نیستند. تیم ملی هندبال ایران در رقابت های مقدماتی المپیک مقابل قطر با نتیجه 32-17 شکست خورد، با فاصله قابل توجه مغلوب تیمی شد که فقط یه بازیکنش بومی، بقیه از نقاط مختلف جهان به خدمت گرفته شدن، علیرغم اینکه عنوان تیم ملی رو یدک میکشه. قطر به احتمال زیاد توی مسابقات اول میشه، اما ایران همین فرصت رو داره که در صورتی که به عنوان تیم دوم یا سوم انتخاب بشه در رقابت‌های گزینشی بعدی که با حضور تیم‌هایی از سایر قاره‌ها هم خواهد بود، شانس خودش رو برای صعود به المپیک 2016 امتحان کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
در میان پیامک‌هایی که فرستادید بیشتر بپردازیم به اظهار نظرهای شما. بر روی وبسایت رادیو فردا پیامکاتون رو در بخش بعدی خواهیم خوند. یکی از همراهان نوشته در پیوند با حمله مهاجمین به هتل رادیسون در شهر باماکو پایتخت مالی، ایشون نوشته یکی این گروه‌ها با این کاراشون آبروی اسلام رو بردند. در پیوند با وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از همراهان نوشته که درست حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه، اما در غرب هم فقط یه بازیچه برای فریب افکار عمومیه. در پاسخ ایشان شنونده یه دیگری نوشته این شخص تقصیری نداره چون برای حکومت کار میکنه. و یکی دیگر از همراهان هم نوشته که قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌ها و اعدام‌های دهه 60، خاوران کوی دانشگاه، ترور دانشمندان هسته‌ای، میکونوس، ترور مخالفین خارج از کشور، همه یکی از همه و همه یعنی دولت جمهوری اسلامی که به حقوق بشر هیچ نزدیکی نداره. ساعت اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا از همه کشورها خواست تا با انجام همه اقدامات لازم به مبارزه با گروه موسوم خلافت اسلامی بپردازند. در این قطعنامه که پیشنویس آن را فرانسه تنظیم کرده است، از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا به تلاش‌های خود برای جلوگیری از حملات تروریستی از سوی این گروه و سایر گروه‌های افراطی بیفزایند. وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی اضطراری با تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی موافقت کردند. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند تا بازرسی‌ها از کلیه افراد و مسافرانی که قصد ورود به مرزهای منطقه شنگن را دارند سخت‌تر شود. بوباکار کیتا رئیس جمهوری مالی اعلام کرد در حمله روز جمعه افراد مسلح به هتلی در پایتخت این کشور 21 نفر از جمله دو شبه نظامی کشته و 7 تن زخمی شدند. وی همچنین از نیمه شب جمعه در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. در پی کشته شدن 19 تن در حمله مسلحانه به هتل رادیسان بلو در باماکو پایتخت مالی در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد در اعتراض به حمله جنگنده‌های روسیه به مواضع ترکمن‌های سوریه، وزارت خارجه این کشور سفیر روسیه را فراخوانده است. ترکیه با تاکید بر اینکه عملیات روسیه در مبارزه با ترور نبوده، بلکه بمباران غیر نظامیان در روستاهای ترکمن نشین بوده، مراتب اعتراض خود را به سفیر روسیه در این کشور ابلاغ کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در طول سفر خود به تهران برای شرکت در 3 نشست سران کشورهای صادرکننده گاز با آیت الله خامنه ای دیدار خواهد کرد. و 2 از 3 مهاجمی که جمعه گذشته در حمله‌های انتحاری در نزدیکی استادیوم ملی فرانسه در پاریس خود را منفجر کردند، به عنوان پناهجوی در حال فرار از جنگ سوریه از مرز یونان عبور کرده بودند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی داریم با جلیل روشندل درباره سفر 2 آینده ولادیمیر پوتین به ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز و بازتاب‌ها و حواشی این سفر. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم شد که شماری از مطبوعات استانهای مختلف کشور رو برای ما مرور خواهد کرد. فرج سرکوهی امروز یک کتاب معرفی میکنه و بردیا افشین هم ما رو به جهان موسیقی میبره. منتظر دریافت پیامک شما هستیم که بتونیم اونها رو در طول برنامه پیش از پایان برنامه پخش کنیم. 2 شماره تلفن در اختیارتون هست: 2048-799-599-800 و 860. دیمیتری اولگوویچ روگوزین معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد مسکو و تهران در حال مذاکره برای تولید 100 هواپیمای سوپرجت سوخو هستند تا جایگزین ناوگان از کار افتاده مسافربری ایران بشه. پریروز محمد باقر قالیباف شهردار تهران برای بازدید وارد مسکو شد. در این سفر یادداشت همکاری تهران با روسیه برای سالهای 2016 تا 2018 میلادی به امضا رسید. علاوه بر آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه وارد تهران میشه تا در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز شرکت کنه. وی با رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای هم دیدار خواهد کرد. در همین زمینه امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای روشندل، نظر شما درباره تحولات جدید در روابط ایران و روسیه چیه؟
ببینید، این سه تا موضوعی هم که شما اشاره کردید هر کدوم به نوبه خودش البته حائز اهمیت هست، ولی در مورد سفر شهردار تهران این بیشتر در چارچوب روابط تهران و شهر مسکو هست و اهمیت استراتژیکی چندانی نداره، ولی در واقع منابع خبری ایران و روسیه اون رو یک مقدار آگراندیسمان کردن. در مورد سفر پوتین و ملاقات او با رهبر جمهوری اسلامی، اگرچه قضیه از زمان شواردنادزه در دوران گورباچف در این سطح در واقع سابقه نداشته، باید بگیم که هر کدوم از دو طرف به نوعی از این قضیه بهره برداری میکنن و با توجه به اینکه سران اروپایی که اخیرا به ایران سفر کردن هیچ کدوم با رهبر ملاقاتی نداشتن، این در واقع یک دستاوردی برای ایران حساب میشه و اونا در واقع یه جوری با همدیگه به دوستون سیاسی به حساب میان. روسیه در طول این مدتی که از مذاکرات اتمی گذشته بارها صحبت‌هایی کردن و وعده‌هایی دادن، مثل مثلا تحویل سیستم موشکی S-300 که هنوز تحویل داده نشده. در قضیه گاز، علی‌رغم اینکه این کنفرانس در ایران صورت می‌گیره، روسیه ایران اصلا در بازارهای گاز با هم رقابت دارن. ممکن استش که از لحاظ نرخ‌های عرضه گاز حتی یک مواقعی با هم دیگه بخوان رقابت بکنن برای اینکه بازارهای بیشتری رو داشته باشن، به خصوص که روسیه به لحاظ اقتصادی به پول بیشتر احتیاج داره. در مورد نحوه برخورد و تفکیک مخالفان بشار اسد هم که از قبل هم چندین بارم مسئله رو صحبت کردیم، ایران و روسیه نظر مشابه ندارن.
آقای روشندل، به این ترتیب آیا اشتراک منافع کافی بین دو کشور وجود داره که اونها رو تبدیل به متحدین دراز مدت و استراتژیک در منطقه کنه و به عبارت دیگه بین جناح‌های مختلف سیاسی و نظامی حاکمیت در ایران هم اجماعی وجود داره که امکان چنین اتحادی رو بده؟
سوال خیلی جالبی است. اتفاقا تمام این عواملی که ما می‌بینیم حاکی از اشتراک منافع موقت و مقطعی هست. در بسیاری از موارد هدف ایران در دوران بعد از به اصطلاح توافق اتمی این هستش که در شورای امنیت سازمان ملل یک دوست و یک حامی قوی داشته باشه و روسیه میتونه اون نقش رو بازی بکنه و در میان نظامیای ایران، البته به خاطر گرایش‌های نظامی و امکان تسلیحاتی نسبت به روسیه علاقمندی وجود داره، اما سیاسی‌ها یک چنین حساب درازمدتی رو روی روسیه باز نمی‌کنن.
دیگر بازیگران منطقه مانند ترکیه، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین قدرت‌های جهانی در اروپا و حتی آمریکا در این مورد نقشی خواهند داشت یا واکنشی نشان خواهند داد؟
به طور یقین کشورهای همسایه از هر گونه تقویت قوای نظامی ایران، اگر که این روابط موجب اون بشه، خوشحال نمیشن. ترکیه با ایران روابط دیگری داره و به طور به اصطلاح رزرو از ایران در مقابل گاز روسیه استفاده میکنه، گاهی وقت قیمت این بالاتره، گاهی وقت قیمت اون بالاتره، یا فضای سیاسی فرق میکنه. اما عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس به هیچ وجه از این نزدیکی خوشحال نخواهند بود. بازی آمریکا با ایران هم همچنان یک عمل انجام نشده است و ممکنه با تغییر شخصیت‌ها وارد مراحل دیگری بشه که قابل پیش بینی نیست.
خیلی ممنونم آقای روشندل از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم راستیم. این بار نگاهی داریم به اتفاق او به روزنامه‌ها و مطبوعات استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، اول برای ما بگید تیتر چه روزنامه‌هایی رو برای ما انتخاب کردید؟
امروز چهار روزنامه رو صفحه یکش رو درباره‌اش صحبت می‌کنیم. روزنامه خراسان جنوبی که در تیتر یک خودش از قول معاون اجتماعی بهزیستی استان خراسان جنوبی خبر داده که کودک آزاری در این استان طی 6 ماه گذشته 26% افزایش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه سال قبل، عکسی که این روزنامه مربوط است به رقابت‌های اسب دوانی که این روزنامه از اون به عنوان رقابت چابک سواران در بیرجند یاد کرده. یک گزارش هم داره درباره اینکه مرزنشینان از سقف صادرات سوخت عقب موندن، 65 میلیون لیتر میتونستن سوخت صادر کنن مردم مرزنشینان خراسان جنوبی، اما تاکنون فقط 6% این مقدار رو صادر کردن. روزنامه حکمتانه در صفحه‌ای که خودش از قول آقای محمد حسین مقیمی که رئیس ستاد انتخابات هست و به همدان سفر کرده، نوشته که باید استانداران زمینه حضور نخبگان رو در انتخابات فراهم کنن. روزنامه سیستان و بلوچستان در صفحه‌ای که خودش گزارشی داره درباره اینکه 90% گوشی‌های تلفن همراه در بازار زاهدان قاچاق هستن، البته یه گزارش هم داره درباره سوء استفاده از شناسنامه‌های کسانی که درگذشتن. و روزنامه گیلان امروز هم در صفحه‌ای که خودش هم در تیتر و هم در گزارش اصلی گزارش داره با تیتر روزی روزگاری سینما در رشک، درباره رکود شدید سینماهای رشک و استان گیلان.
آقای رفیع‌زاده، میشه درباره رشد 26% کودک‌آزاری در استان خراسان جنوبی که در تیترها بهش اشاره کردید برای ما بیشتر بگید؟
بله، روزنامه خراسان جنوبی در گزارشی که منتشر کرده از قول معاون اجتماعی بهزیستی استان خراسان جنوبی خبر داده که بر اساس آماری که این اداره یعنی بهزیستی خراسان جنوبی داره، در 6 ماه گذشته میزان کودک آزاری در این استان 26% افزایش پیدا کرده. این مقام محلی گفته که انواع مختلفی از کودک آزاری در استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده: آزار جسمی، جنسی، عاطفی، غفلت، سهل‌انگاری و البته کودک آزاری ساختاری که ناشی از فقر و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
روزنامه نصف جهان از مسمومیت گروهی شماری از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های اصفهان خبر داده. ماجرای این مسمومیت‌ها چیست؟
اونطوری که روزنامه اصفهان امروز نوشته، دانشجویان دانشکده فنی مهاجر در شهر اصفهان دچار مسمومیت غذایی شدند. این روزنامه نوشته که بر اثر قیمه مسموم یا قیمه آلوده‌ای که به عنوان شام در 25 آبان ماه به این دانشجویان داده شده بود، اغلب دانشجویان دچار بیماری شدند. دست کم 30 دانشجو به بیمارستان منتقل شدند یا حالشون نامساعد گزارش شده. و البته این روزنامه تاکید کرده که دانشجویان هم طی چند روز گذشته در زمینه اعتراض کردن، از خوردن غذا خودداری کردن، حتی تجمعی هم در دانشگاه مهاجر داشتن.
روزنامه عصر مردم از هشدار ضمنی امام جمعه شیراز به مسئولان دانشگاه‌های این شهر خبر داده.
بله، روزنامه عصر مردم نوشته که آقای اسدالله ایمانی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان فارس و امام جمعه شیراز هست، گفته که دانشگاه نباید صحنه تاخت و تازهای سیاسی باشه. ایشون گفته که مسئولان دانشگاه شیراز باید مراقب باشن که نه تنها فعالیت‌های سیاسی در این دانشگاه صورت نگیره، بلکه فعالیت‌های فرهنگی از جمله برگزاری کنسرت یا برنامه‌های هنری که با موازین اسلامی به گفته ایشون مغایر هست در دانشگاه شیراز برگزار نشه.
روزنامه خراسان شمالی خبر داده که بیمارستان‌های این استان هنوز بخش قلب ندارند. آقای رفیع‌زاده، این روزنامه دقیقاً روی چه مسائلی انگشت گذاشته؟
در گزارشی که روزنامه خراسان شمالی نوشته، تأکید کرده که در استان خراسان شمالی هم مثل سایر استانهای ایران، بیماری‌های قلبی یکی از دلایل اصلی فوتی‌هایی هست که در سال گزارش میشه و ثبت میشه و آمارش رو هم البته این روزنامه بهش اشاره کرده. اما تاکنون هیچ کدوم از بیمارستان‌های استان خراسان شمالی دارای بخش قلب نیستن و برای کوچکترین عملی هم بیماران این استان باید به استان‌های مجاور به ویژه به شهر مشهد مراجعه کنن. اما مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به این روزنامه گفتن که در برنامه میان مدت این دانشگاه هست که بخش غرب رو راه اندازی کنه و دست کم 5 سال طول خواهد کشید.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار در این استان. آقای رفیع‌زاده، زنان سرپرست خانوار با چه مشکلاتی روبرو هستند دقیقاً؟
مهمترین مشکلاتی که روزنامه سیستان و بلوچستان به اون اشاره کرده برای زنان سرپرست خانوار، یکی تأمین مسکن هست و دیگری اشتغال، که به نوشته این روزنامه این دو مشکل سبب میشه که زنان سرپرست خانوار در استان سیستان و بلوچستان، که به نوشته این روزنامه به دلیل اینکه برخی از شهروندان این استان زندانی میشن یا اینکه متواری هم میشن و مشکلات حقوقی دارن، برای زنان سرپرست خانوار هم که شمارشون کم نیست مشکلات بیشتری ایجاد میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم که مثل همه شنبه ها یک کتاب برای ما معرفی میکنه. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
اغلب آثار کارلوس فوئنتس نویسنده بزرگ مکزیکی به فارسی ترجمه شده و کتابخوانان فارسی زبان هم با این نویسنده و آثار او آشنا هستند. برگردان فارسی رمان نبرد او نیز در ایران منتشر شد. امروز این کتاب رو آقای سرکوهی معرفی میکنید. میخواستم بپرسم که رمان نبرد رو چه کسی ترجمه کرده و چه داستانی رو روایت میکنه؟
رمان نبرد رو عبدالله کوثری ترجمه کرده که خب میدونیم مترجم بسیار خوبی هست و تخصص در واقع میتونیم بگیم متخصص ترجمه آثار نویسندگان آمریکایی لاتین هست، نشر ماهی منتشر کرده. رمان نبرد در زمانی رخ میده که پادشاهی اسپانیا در نتیجه به اصطلاح حمله ناپلئون سقوط میکنه و چون بخش مهمی از آمریکای لاتین رو مستعمره اسپانیا بودن و با سقوط پادشاهی اسپانیا جنبش‌های آزادی‌خواهانه در آمریکای لاتین درگیر میشه، امواج فکری انقلاب فرانسه به آمریکای لاتین میره. سه تا جوان هستن که یکیشون به اصطلاح شیفته افکار دیدرو هست، یکی شیفته افکار ولتر و دیگری شیفته افکار روسو هستش. بالتازار بوستوس قهرمان داستان که به اصطلاح مثل روسو میخواد آزادی و برابری و عدالت رو برقرار بکنه که پسر یک زمیندار ثروتمند هست، او در آغاز داستان نوزاد یک قاضی عالی رتبه سفیدپوست رو با نوزاد یک زن سیاه‌پوست فاحشه تغییر میده که به نظر خودش یک اقدام ضد نژاد پرستی هست. بعد عاشق اون زن میشه، زن به مثلا دیگر کشورهای آمریکای لاتین سفر میکنه و این جوان به دنبال او میره تا او رو پیدا بکنه. اغلب کشورهای آمریکای لاتین سفر میکنه، با مبارزات مردمی پیوند میخوره و در بطن این سفر در واقع به تضادهای جامعه خودش پی میبره.
آقای سرکوهی، گذشته از افکار روسو، دیدرو و ولترز که در این کتاب مطرح شده، به نوعی فوئنتس در رمان نبرد به چه مفاهیمی میپردازه؟
یکی از مفاهیم اصلیش این هستش که آیا می شود افکار اروپایی‌ها رو گرفت و در جوامعی مثل جوامع آمریکای لاتین پیاده کرد، و فوئنتس در واقع بنبست‌های این رو نشون میده. فوئنتس تاریخ آمریکای لاتین رو در رمان بازسازی می‌کنه، نوع ناگفته‌های تاریخ رو بیان می‌کنه، نشون میده که مردم، حالا استعمارگرا در رمان حضور دارن و ثروتمندان و زمیندارن، اما در این حال فوئنتس تعارضات درونی مردمی که درگیر سنت مدرنیته هستند رو به خوبی نشون میده و نشون میده که چه مشکلاتی در یک چنین فرهنگی به اصطلاح وجود داره. در این حال این داستان، این رمان نبرد یکی از بهترین آثار فوئنتس هستش و او هم زمان رو میشکنه، فصل‌های گوناگون رو به اصطلاح در هم ادغام میکنه. رمان به اصطلاح شخصیت پردازی‌های بسیار غنی که میکنه و میدونیم که فوئنتس استاد در آمیختن واقعیت و تخیل هستش.
اونطور که پیداست فوئنتس الهام گرفته از فیلسوفان فرانسوی، ولترز، دیدرو و روسو که بهش اشاره کردید. در این رمان چه برخوردی با تاریخ داره و چه شیوه هایی رو در عرضه این کتاب به کار گرفته؟
خب این حرف همه بیشتر منتقدین میگن که فوئنتس مکزیک رو خلق کرده، یعنی در واقع تاریخ مکزیک رو خلق کرده. رمان با مثلا بازگویی تاریخ نیست، رمان بازآفرینی ناگفته های تاریخ هست یا شکل دادن به روایت تاریخی هست. و فوئنتس با به اصطلاح با تلفیق تخیل و واقعیت ها این به اصطلاح برخورد میکنه با تاریخ و در این حال نشون میده که افکار اروپایی وقتی وارد یک کشور بشن آیا میشود با اینا رو اجرا کرد، همونطور که در انقلاب مشروطه ما هم دیدیم چه تناقضاتی از این، آیا جامعه میتواند این افکار را که حاصل انقلاب فرانسه است جامعه سنتی اینا رو جذب بکنه، و وقتی نمیتونه جذب بکنه چه واکنش هایی نشون میده.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
یکی از خبرهایی که دیروز شنیدید این بود که به گفته مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حدود 48 هزار اثر تاریخی و نسخه خطی مفقود شده. در این راستا شمار زیادی اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا به دستمون رسیده و روی وبسایت منتشر شده که بد نیست چند تایی از اونها رو براتون بخونیم. یکی از همراهان نوشته تا زمانی که قرآن به عنوان اثر باستانی شناخته نشود و انسان مدرن بخواهد از روی آن رفتارش را تنظیم و برنامه ریزی کند، غیر از این نباید انتظاری داشت. یک شخص دیگه که اسم خودش رو بابک زنجانی گذاشته نوشته مگه دفعه اولی که این مصیبت سر ملت میاد دکل نفت به اون بزرگی رو با جاش چی شد؟ یکی دیگه از همراهان نوشته این حرفا همش بی خودیه، با دزدی خودشون روی آن سرپوش گذاشتن برای اینکه همچین چیزی توی تو دوره احمدی نژاد اتفاق افتاده بود. تا حالا پدرش رو هم در آورده بودن، مخصوصا اینکه این لاریجانی ها هم که با احمدی نژاد بد هستند. یکی دیگر از همراهان نوشته که حکومت ما هم مثل داعش و غیره در طول 37 سال گذشته به گفته ایشون تمامی آثار باستانی ایران را از بین برده. به هر حال قضاوتش با شماست. شماره بیشتری از این اظهار نظرها هست که میتونید روی وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. یادآوری میکنیم که نظرات هیچ که چه از طریق تلفن یا پیامک به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات شماست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. بردیا افشین رو هم داریم، به اتفاق با او همراه میشیم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. Kiss me like a stranger. Close your eyes, I feel the touch of your skin. Hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. این آهنگی است به اسم Kiss Me Like a Stranger، یا مرا به مانند یک غریبه ببوس. این آهنگی است از تازه ترین آلبوم از کریس آیزک، آلبومی به اسم First Comes the Night، اول شب میاد. کریس آیزک خواننده و آهنگسازی است کهنه کار اهل ایالات متحده آمریکا، هنرمندی 59 ساله که پیش از 2 دهه پیش که پس از انتشار آلبوم های موفق در دهه 80 میلادی و با تک آهنگ های معروف چون بلو هوتل و ویکید گیم تبدیل شده بود به چهره بسیار محبوب. کریس آیزک در ایران هم بسیار پرطرفدار بود. حالا آقای آیزک 12th آلبوم استودیایی خودش رو منتشر کرده. قبل از اینکه به آخرین منتخب من از تازه های منتشر شده در این هفته در بازار بریتانیا توجه کنیم، یادآوری کنم که دیروز آلبوم های تازه از جاستین بیبر و وان دایرکشن منتشر شدند، چهره های جوان و پر سر و صدا که گروه بزرگ طرفداران خودشون رو دارند. به علاوه کایلی میناک هم چهره مطرح دنیای هنر و سرگرمی در 2-3 دهه اخیر یک آلبوم استودیویی تازه رو به بازار داده که این مجموعه است از آثاری مناسبتی با کریسمس و در اون یک همکاری جالب و غیر منتظره با ایگی پاپ وجود داره. I'm از اینها که بگذریم، دوست دارم در آخر به آهنگی از اولین آلبوم یک هنرمند کم نام و نشان گوش بدیم، هنرمندی مستقل و جوان. ما به آهنگ Next Time یا دفعه بعد از هنرمندی به اسم پردی گوش میدیم، از اولین آلبومش که نامش است Diamond in the Dust یا الماس در غبار. پردی یک آهنگساز، خواننده و نوازنده است، هنرمندی اهل بریتانیا و موسیقیش تحت تأثیر فضای موسیقی سبکای سول و جاز. او صدای گیرا و پرقدرت داره که یادآوری کننده کسانی چون نینا سیمون و پگی لیه. پردی پیشتر با نام ربکا پول فعالیت کرده بود، حالا نام هنریش رو عوض کرده تا شاید با نام تازه بتونه راحت تر و بیشتر از قبل شناخته شه. البته تصور میکنم با همین اولین آلبوم پردی بتونه توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه، چون در تک تک قطعات این مجموعه پردی به وضوح نشون داده که هنرمندی است مستعد و آینده دار. ما با هم گوش میدیم Next Time از پردی. Next time that you see me I'll change my hair I'll have taken up smoking and stop caring who cares and you won't recognize me I'll hide behind these shades and you won't see these red rimmed eyes giving me away and if you call me I will not reply cause you don't know me I won't live a lie so please don't call me baby cause I
رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. یکی از آخرین پیامکایی که به دستمون رسیده از سوی یکی از همراهان رادیو فرداست به نام پژمان. ایشون نوشته تا کی باید نظارگر افول و سقوط نام و عظمت ایران و ایرانی باشیم. ایشون تقدیر کرده از برنامه صبحانه با خبر. سپاسگزاریم از همراهیتون. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه داره. اولیش با رویا کریمی مشت همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.